أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المعالم الجديدة للأصول، القسم الثاني، بحوث علم الأصول، تنويع البحث. یکی از بزرگواران که الان حضور دارن، دیروز هم تشریف داشتن، آمدن سراغ من و فهمنا شما کجای این کتاب هست؟ ما میتردیم پیدا نمیکنیم. ما الان تا اینجا رسیدیم، بخواییم چلو بگیم. حالا منظور اگه میخواییم تیتر رو پیدا کنیم، نگران نباشید، ما جای دیگه نرفتیم، همین جایی جمعی کتاب هست، تنبیع البحث. بله اینجا رسیده من طبقه این چاپ هایم یه چاپ بیشتر فکر نمی‌کنم باشه. صفحه 129. بله خدا شکر از نیمه عبور کرد خودش مطلبیه. خیلی خوب، تنبیع البحث. ایشون می‌فرمایند که مؤلف مکرم و شهید فرمایند که یه مسئله رو شما در نظر بگیرید. حالا ایشون مثال میزن مسئله اقامه برای صلات. حالا گاهی بعد از حلقه ها که حلقات خوندن یا میخونن سوال که این مسئله الاقامه للصلات یعنی اقامه بعد از اذان منظوره یا اقامه داخل صلات که مثلا ما باید قائما نماز بخوانیم، کدوم منظورشون هست؟ عبارت معلوم نیست کدوم منظورشون هست. بالاخره مسئله اقامه نماز یا اقامه نماز کدوم؟ بله حالا گرچه ظهور بیشتر داره، هم اقامه داخل نماز بوده. هر مسئله دیگری که شما خواهد در نظر بگیم، هر چی به ذهنتون میاد، مسئله شرعی یه مسئله شرعی، یه پرسش شرعی رو که فقیه باهاش مواجه میشه، که تلاش میکنه حکم این رو به دست بیاره، حکم شرعیش رو استنباط میکنه و به دست بیاره. پرسشی که مطرح میکنن اینه: ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه؟ نوع حکم شرعی که تعلق گرفته است به اقامه چیست؟ البته این تعبیر نوعشون به کار میبرن، این تعبیر به نوعی دقیقه، یعنی اون احکامی که بود، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخر، احکام خمسه تکلیفیه، ما اینا رو همه رو نوع در نظر میگیریم، انواع در نظر میگیریم. خیلی خوب، مثلا بعدن هم مثلا میگیم ما اجتماع نوعین، مثلا میگید که اینجا نوعین، اینا هر کدوم نوع هستن، اجتماع ضدینشون محاله، اجتماع مثلینشون محاله، اینا در جای خودش گفته میشه. بذار اینجا تعبیرشم اینه، سوال اینه: فقیه وقتی با یک مسئله مواجه میشه بهش میگن ایها الفقیه مسئلتون، سوال ما اینه، او بخواد تلاش کنه حکم شرعش رو به دست بیاره، اینطور سوال مطرح میکنه همون فقیه، میگوید که نوع حکم شرعی که تعلق دارد به این موضوع اون چیه؟ حالا اینجا مثال این اقامه هستش، آیا وجوب است یا استحباب است؟ فرض کنیم به اقامه امر دائر مدار وجوب و استحبابه، آیا اقامه واجبون ام مثلا مستحب؟ خب بعد وقتی سوال این شد، تلاش میکنه بره دلیلی پیدا کند که اون دلیل کاشف از حکم باشد. آ دلیل در زبان عربی یعنی چی؟ راه نما. دم حرم ندیدید به این زوار غیر ایرانی دلیل و زائر، مثلا راه نمای زائر اصلا هستی که اونجا دلیل این راه نما. یک دلیلی پیدا کند، یک راهنمایی پیدا بکند، یک چیزی پیدا بکند که این دلالت بکند در حکم شرعی و مشخص بکند نوع حکم شرعی که مربوط به اقامه در نماز است یا حالا هر چیز دیگری، هر مسئله دیگری و هر موضوع دیگری، این چیه؟ میره میگرده آیات قرآن، روایات، اگر دلیل عقلی باشد هر چی، تلاش میکند بتواند حکم شرعی رو پیدا بکند و استنباط خودش رو بر پایه دلیلش، دلیل پیش ببره و بر انجام بده. اگر این طور شد فبها و نعمه و هو المطلوب، از این بهتر هم نمیشه. لیکن اینطور نیست که همیشه فقیه بتواند یک دلیلی پیدا کند که آن دلیل نوع حکم شرعی متعلق به اون مسئله خاص یا اون موضوع خاص رو مشخص کنه. گاهی اوقات این شخص، یعنی شخص فقیه، هر چه میگرده در میان ادله، آیات و روایات و ادله عقل و شو و فلان، دلیلی که بتواند نوع حکم مشخص بکنه پیدا نمی کنه، دلیل پیدا نمی کنه. وقتی این طور شد دیگه از کشف حکم شرعی ناامید میشه، از کشف حکم شرعی ناامید میشه، دیگه من به حکم شرعی برسم نیستم، چه کار باید بکنه در این شرایط، چه کار باید بکنه این آدمی که نتوانست حکم شرعی بده کنه؟ به هر حال موظف از موقف عملی و موضع عملی خودش در قبال شریعت مشخص کنه. ما نمیتونیم معطل بشیم که یا حکمش پیدا نشد دیگه نمیدونیم چه کار کنم، معطل وایسیم تماشا کنیم، یا من حرکت نمی کنم الان چون حکمش پیدا نشده. نه، دقیق موظف است که موضع عملی که لازم هست اتخاذ بشه در قبال شریعت نسبت به این مسئله این رو پیدا بکنه. خب از یه طرف حکم مسئله مشکوکه، یعنی مجهوله، چون وقتی میگیم شک معنی همون جهله، مشکوکه یعنی مجهول هستش و فقیه نتونست پیدا کنه، از اون باید خود موضع رو مشخص کنه. اون سوالی که بود، سوال نوع اول این بود، ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه. این سوال رو به نوع دیگری تفسیر میکنه، سوال اینطور میشه، ما هی القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول. سوال نوع اول این بود که نوع حکم شرعی این عمل چیه، نوع حکم شرعی متعلق به این مثلا موضوع چیه. اما سوال نوع دوم پس از این که بحث کرد نسبت به دلیل و مأیوس شد بعد البحث ولیت از یافتن دلیل کاشف حکم، سوالش رو تغییر میده، میگه حالا که من نتونستم حکم رو تعیین کنم، قواعدی که بتوانند موضع عملی من رو در قبال حکم شرعی که من به او جهل دارم مشخص بکنم، این قواعد چی هست؟ اون قواعد چی هست؟ دنبال اون قواعد میگرد که اصطلاحاً ما به این قواعد میگوییم اصول عملیه. مثالش اصالت البراءه. اصالت البراءه مفادش اینه، ان کل ایجاب او تحریم مجهول لم یقم علیه دلیل فلا اثر له على سلوک الانسان. هر واجب کردن یا دیگر وجوبی، هر وجوب و حرمتی که مجهول است، ما جهل به او داریم، گشتیم بحث کردیم از ادله گشتیم هیچ پیدا نکردیم، لم یقم علیه دلیل، دلیلی هم بر او اقامه نشده، فلا اثر له على سلوک الانسان. این وجوب یا حرمتی که ما دلیلی بر او نداریم اثری بر رفتار انسان نمیگذارد، و لیس الانسان ملزما بالاحتیاط من ناحیته و التقید به، انسان هم ملزم نیست به اینکه احتیاط کند نسبت به او و مقید به آن باشد. خیلی سال پیش، سالیان سال پیش، بله شاید بیش از 20 سال، یه وقتی ما سواری ماشین شده بودیم، همشته ماشینه سواری مسافر بشید، نشستیم تو ماشین، این راننده ماشین اصلا که شخص نواری گذاشته بود، وقت نوار بود، همین قایلا بودم سیدی و فلش رو نبود، نوارای کاسه بود، این نواری گذاشته بود و این همچه جنگل محضونه میخوند برای خودش و هم دلان بود و لون بود فلان اینا چه بردی. من بهش گفتم که آینا شما خاموش کن، این نگاهی تو آینه کرد، عقب دید من هستم، تا اومد داشت کم بکنه، یه مرد مسنی پیر مرد بود، جلو نشسته بود، خیلی قیافه تاخوتی هم داشت، شاید تراشیده و خیلی همچی ترگل ورگل و همچی شخوره، جلو نشسته بود، گفت حاج آقا براعت جاری می شود. گفتم براعت عین نداره به همزه، شما حاج جا شروع کنید. گفتم اولا براعت نه براعت، براعت که اون براعت با این چیز دیگه، سالم ولی که نه خیر جاری نمیشود خاموشش کن. منظور بله دلیل نداشته باشیم بس حکم شرعی. خب یه حرفی براعت جاری، اونم تازه براعت نه براعت، براعت جاری میشه وقتی دلیل داریم و دلیل خارج شده در حکم شرعی، براعت جاری نمیشه. نه دلیلی نداریم، حکم شرعی نوعش مشخص نشده وسیله دلیل، اون وقت است که ما براعت جاری میکنیم و مقید نمیشویم نسبت به اون وجوب یا حرمت محتمل. خب پس حالا که اینطور شد، ما این دو نوع برخورد تفقیه رو دیدیم، دو نوع پرسش تفقیه رو دیدیم، دو حالت رو دیدیم، در هر دو موضع عملی رو مشخص میکنه، منتها در اولی دلیل کاشف حکم شرعی رو به دست میاره، از طریق اون دلیل حکم موضع عملی رو مشخص میکنه، نه از طریق اون دلیل حکم شرعی رو مشخص میکنه. وقتی حکم شرعی مشخص شد، موضع عملی هم مشخص میشه که ما چیکار باید تکلیف اون چه چیکار باید بکنیم. حالت دوم بود که نه دلیل کاشف از حکم رو به دست نیاورد، فقط قاعده ای رو پیدا کرد، اون قاعده وظیفه ما رو مشخص میکنه، وظیفه عملی ما، که ما در مقام عمل متحیر نباشیم، سرگردان نباشیم. وظیفه عملی ما رو مشخص میکنه که ما در قبال اون حکم مجهول که نمیدانیم چیز، اینجا الان وظیفمون چیه و باید چه کار بکنیم. تفقیه در عملیات استنباط به همین دو صورت عمل میکنه، استنباطی که بر اساس دلیل است و استنباطی که بر اساس اصل عملی هست. خب علم اصول گفتیم علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط، و حالا فهمیدیم عملیات استنباط به دو صورت انجام میشه، یکی از طریق دلیل آیه و روایت و دلیل عقلی و اینها، یکی از طریق اصول عملیه. اگر علم اصول میخواهد عناصر مشترکه عملیات استنباط رو در اختیار قرار بده، باید عناصر مشترکه هر دو گونه عملیات استنباط رو، چه اون دلیلی چه این اصل عملی، هر دو در اختیار ما قرار بده، و همینم هست، همینم هست. در علم اصول ما از این دو بخش بحث میکنیم، هم از گروه اول هم از گروه دوم بحث میکنیم. خب پس از عناصر مشترکه در هر دوی این طرق استنباط ما بحث. الا انه که مرحوم مصنف ایشون میفرمایند که حالا که ما میخواهیم از عناصر مشترک بحث بکنیم و بحثمون رو اینجا پیش ببریم، عناصر مشترک در جایی که استنباط استوار است بر اساس دلیل و عناصر مشترک در جایی که استنباط استوار است بر اساس اصل عملی، باید توجه بکنیم که اینجا یک عنصر مشترکی وجود دارد که این هم مانند عناصر مشترکی دیگر از حیث مشترک بودن، اما به لحاظ سعه و اهمیت از همه اینا مهمتره و گسترده‌تره. اگر یه سری عناصر مشترکی فقط در استنباط مبتنی بر دلیل کاربرد داشتن، یه سری عناصر مشترکه فقط در استنباط مبتنی بر اصول عملیه کاربرد داشتن، ما با یه عنصر مشترکی مواجهیم که در هر دو قسم کاربرد داره. میگم اون چیه؟ میگن حجیت القطع. حجیت القطع عنصر مشترکی است که در هر دو اینها کاربرد داره. چون مخاطب من علل عموم کسانی هستند که اصول خواندن، با اصول آشنا هستند و مقدار این ابحاث رو سر در میارن، ارسان خودتون که بذار من این تذکر رو بدهم که بحث قطع، حجیت قطع به عنوان یکی از ابحاث خارج از مسائل علم اصول بحث میشه. اگر این کنم آب اگر به عنوان یکی از ابحاث خارج از علم اصول بحث میشه، خیلی خوب، یعنی جز مبادی علم اصوله، جزء مسائل علم اصول نیست، لذا اون مقدمه هم از بحث میکنه. خود صاحب الکفایه که در ابتدای جلد دوم کفایه از حجت قطع بحث میکنه، ایشون هم تفتن به این معنا، دیگران هم همینطور. مرحوم آقای صدر هم به حسب اون چیزی تو تقریرات ایشون آمده همینو میگه که آقا بحث حجیت قطع و بحث از قطع از مسائل علم اصول نیست، خارج از علم اصوله. تمام شد؟ رفقایی که با حلقات انس دارن احیانا مشغول به تدریس حلقات هستن، خوب توجه بکنن. اگر ملاک ما سایر کتب اصولی باشد و حتی تقریرات درسای شریف در مطلب همینه، اما بر اساس آنچه که الان تو المعالم الجدیده داریم میخونیم و در حلقات میخونیم اینطور نیست. ایشون جوری بحث کرده است که انگاری حجیت قطع یکی از مسائل علم اصوله. عادت شما دوست یکی از مسائل علم اصوله، نه تنها یکی از مسائل علم اصوله بلکه یکی از مهمترین مسائل علم اصوله. چرا؟ چون یکی از مسائل اصولی العنصر المشترک از مثلا فی عملیت الاستنباط. بعد میگه حجیت القطع هم عنصر مشترکه، تازه از همه عناصر مشترکن تازه مشترکتره، خیلی سعه بیشتری داره و کاربرد بیشتری داره. پس بر این اساس اگر بر مبنای حلقات پیش بریم، هر این است که میگم حواستون باشد اینو احیانا تلامذه مستقیمه ایشون تفتن به این مطلب پیدا نکردن و قطعی توجه نداشتن به اینکه مرمایست به دو تا حرف زده، دو تا حرف زده، یا لااقل اونا اشتباه کردن وقتی که اونطوری ازشون نقل کردن. تو حلقاتش که اینطور میگن، تو حلقاتش که به این شکل بیان میکنه. به صلوات حد بفرمایید. اللهم صل
على محمد.
بگذاریم. خب قطع و علم و یقین معمولا ما اینا رو به یه معنا میگیریم تو بحث خودمون، تو بحث اصولی قطع و علم و یقین رو به یه معنا میگیریم. یعنی انکشاف 100%، انکشاف 100%، انکشاف قضیه از قضایا، انکشاف گزاره از گزاره ها، انکشاف یه مطلبی، کشف شدن یک مطلبی به میزانی که دیگه هیچ جای شک و شبهه نباشد. الان شما خودتون همه تون میدونید که اینجا نشستید، مثلا اینجای کلاس در تشکیل میشه، به چراغ روشن هسته، چی داره از این قضیه؟ ما یقین دارید این مطلب براتون واضحه دیگه، جای شک و شبهه چی؟ ندارید. دقت بکنید چه حرف میکنم. ما به این میگیم قطع. خب بعد میگه این قطع حجت. حجت یعنی چی؟ این حجیت در دو محور خلاصه میشه، در واقع دو بُعد داره، یک معذریت، دو منجزیت. معذریت یعنی این که اگر یک عبدی، یک انسان، این شخص یک کاری انجام بده، یک کاری انجام بده که این کار مخالف نظر مولا باشد، لیکن او یقین داشته و قطع داشته که این موافق نظر مولاست، کاری انجام بده یقین داشته 100% که مولا با این کار موافقه، لیکن رفت قیامت انکشفه که نه، مولا مخالف بوده، اصلا این خلاف نظر خداوند، خدا نظرش نمیدن، این میتواند عذر بیاورد در برابر خداوند، بگه خدایا، به قول آخدا من قصد مخالفت با تو نداشتم، این آقا رو اول خدا بذاریم چه آخدا، عرض کنم که آخدا من قصد مخالفت با تو نداشتم، قصد اسیان و طغیان نداشتم، من فکر میکنم نظرت اینه، من فکر میکنم کار درست اینه، چون یقین داشتم که نظرت جناب عالی اینه، عرض کنم که این کار انجام بدم. این بعد معذریت قطعه، یعنی خود این که این قطع دارد به این که این حکم ند ولی که مخالف واقع باشد، در قیامت عذاب نمیشه، عقاب نمیشه. این عبد میتواند احتجاج بکند علی مولا، در مقابل مولا، حجت به این معنا، یعنی عبد میتواند به وسیله قطعش و با اتکاء به قطعش و اینکه علم و یقین داشته است، احتجاج بکند در مقابل مولا. اگر بردنش در دادگاه عدل الهی، آتو چرا این کار کردی؟ چرا مرتکب این کار شدی؟ میگه خداوندا من یقین داشتم، علم داشتم، قطع داشتم که این کار درسته، غلط نیست، به قطع هم عمل کردم، قطع مخالفت نداشتم. این عذر می تراشد، عذر درست میکنه و این شخص معذور عند الله، به این میگن معذریت. اما جنبه دیگر هم دارد، منجزیت. منجزیت تنجز معنی حتمیت، حتمیت تنجز معنی حتمی بودن، یا حالا بر عهده آمدن، بر ذمه آمدن، یقه انسان رو بگیره، همچین گردنبار انسان بشه، به گردن انسان بیاد، به ذمه انسان بیاد. منجزیت اون چجوری؟ اون جاییست که عبد یقین دارد که مولا نظر خاصی در یک زمینه داره،
در این حال ارسان فرسون که مخالفت میکنه، میداند مولا از ما میخواهد که فلان کار انجام بدیم، روزه ماه رمضان بگیریم، یقین داره روزه ماه رمضان باشه اما انجام نده، روزه نگیره، یقین دارد که نماز واجبه اما نماز نخواهد. در قیامت مولا میتواند بر ضد او احتجاج کند، حجت دیگه میتونه احتجاج کند، بگه تو که یقین داشتی نماز و روزه واجبه پس چرا انجام ندادی، دیگه هیچ عذری نداره. حالا این دفعه مولا احتجاج میکند علی الامر، پس این حجت است، یعنی قابل احتجاج است، میشه به وسیله او احتجاج کرد. حالا یک مرتبه عبد علی المولا، یک مرتبه مولا علی العبد، بران اونجان به چی احتجاج کنند، به این میگن معذریت و منجزیت. خب اگر این طور شد ما در کل فقه به دنبال چی میگردیم؟ ما به در کل فقه به دنبال این میگردیم که ببینیم وظیفمون چیه، وظیفمون هر شرط رو انجام بدیم، وظایف مسلم مشخص کنیم، وظایف مسلم یعنی کاری که باید انجامش بدن و اگر انجامش ندادن جهنمی میشن، دقیق خود جهت میکنم، و یا اگر طبق این فتوا انجام دادن آخری من اگر طبق این مطلب انجام دادن مشکل انجام دادن و حتی مخالف نظر مولا بود جهنم نمیرن، از جهنم نجات پیدا میکنن. پس ما در کل فقه با این مسئله سر و کار داریم، فقیه در سراسر فقه با حجیت قطع نیاز داره و با این کار داره، در تمام عملیات استنباط و حکم که انجام میدهد اگر این بخواد دارای اثر باشه باید حجیت قطع و حجیت علم رو پذیرفته باشد تا اون بحث احتجاج مولا علی العبد یا عبد علی المولا به انجام برسه و فایده داشته باشه. خب این یه مطلب، پس شما میبینید که به تعبیر شهید صدر و به هادا اصبحت حجیت العلم اعم العناصر الاصولیه المشترکه و اوسعها نطاقا. شما میبینید که حجیت علم و قطع به یقین این اعم شد، فراگیرترین عنصر مشترک شد، عنصر اصولی مشترک شد و گسترده‌ترین اونها شد از حیث نطاق و دایره و چارچوب. خب این احتیاج فقیه به عنصر حجیت قطع، اما احتیاج اصولی به عنصر حجیت قطع، این هم مطلب واضحی هستش. حجیت علم، حجیت قطع یه عنصر مشترکی نیست در عملیات استنباط که فقط فقیه به اون نیاز داشته باشه، این چیزیست که خود اصولی هم در سراسر علم اصول بهش نیاز داره، تقدیرات بررسی میکنن عناصر مشترکه در مهام استنباط رو. این مثلا میگن الخبر الواحد حجتون، خبر واحد ثقه حجته، کسی بگه از کجا میگی؟ باید بگه من قطع دارم، یقین دارم. ظواهر حجتون، از کجا میگی؟ من قطع دارم، یقین دارم، و چیزهای از این قبیل. از هم همه اینها رو باید با علم و قطع و یقین به دست بیاریم. پس میبینیم هم فقیه و هم اصولی هر دوشون با هم دیگه به دنبال علم و قطع و یقین هستن، چرا که این علم و قطع و یقین حجت و ارزشمند هست. خب حالا مطلبی که از اون حجیت علم رو ما از کجا میگیم؟ میگیم آقا حجیت علم این اثبات میشود به وسیله خود عقل، تعبیرشونه که به حجیت العلم ثابتتون به حکم العقل. رفقا میدونن وقتی میگید العقل یحکم یعنی العقل یدرک، حکم عقل به معنی ادراک عقله، اشتباه برداشت نشه، عقل حکم میکند، عقل حاکم است، یعنی عقل درک میکند، معناش این عقل اینو درک میکنه. خب حجیت علم و حجیت قطع به حکم عقل یعنی به درک عقل، عقل این رو میفهمه و عقل اون رو میفهم درک میکنه که آقا این که خداوند سبحانه و تعالی این که ما رو آفریده آفریدگار ما هستش، رب ما هست، پروردگار ما هستش، منعمه به ما روزی داده و به هر دلیل دیگری این لازم الاتباعه، لازم تبعیت، مولای ماست، مولای حقیقی ماست. آبش چقدر جوشه؟ بله خیلی جوشه، بله. انشاءالله تا آخر درس کنه جوشه. اصلا فرصون که
امتحان سرم تا خودی همین کار کردیم جواب داد خوب نه خوب قبل از اون بفرمایید من حتی دارم که شاید بعد شما نظرتون باشه پیشا پیش امتحان کرد بل بگذن در تقدیر خب وقتی انسان علم دارد یقین دارد که مولای حقیقی او یعنی خداوند تبارک و تعالی او رو آفریده و او رو پرورش داده پروردگار او به او نعمت داده این چیز رو میخواد کاری رو انسان انجام بده یا کاری ترک بکنه حکم الزامی دارد وجوب یا حرمتی دارد طبیعتا این حکم الزامی داخل میشه در حق و طاعه مولا مولا حق اطاعت بر ما دارد اساسا مولا یعنی کسی که داره حق اطاعت است اگه بخوایم مولا رو معنا بکنیم مولا یعنی کسی که داره حق اطاعت است ها خب کسی که دارای حق اطاعت است ما دنبال مصداق برای حق اطاعتمون میگردیم مصداقش کجاست همین احکام الزامی همین احکام الزامی اینا مصداق حق اطاعت مولا بر ماست که مولا حق دارد بر ما که ما او رو امتثال بکنیم و از اون تبعیت بکنیم و اون الزامی که اون مد نظرش هست و ما به اون الزام علم و قطع و یقین پیدا کردیم این رو به انجام برسونیم و اگر ما این حق و طاعه رو جدی نگیریم و ادا نکنیم طبیعتا مستوجب عقاب و عذاب و سرزنش و مؤاخذه و مدانه خواهیم بود این البته در جانب در جنبه منجزیت هست در بحث حجیت علم از اون طرف اگر انسان قطع پیدا کند که در موردی الزامی نیست یقین کند مثلا ما الان یقین داریم که ساعت 10 صبح نمازی واجب نیست ساعت 10 صبح نماز واجب است عرضم خواستیم که خیلی خوب یقین داریم قطع داریم بیش نگران نیستیم وقتی قطع داریم عقل هم چی میگه؟ عقل ما میگه که خب وقتی تو یقین داری به این که الزامی نیست تو آزادی اینجا حق اطاعتی بر تو نیست یعنی این مصداق حق اطاعت اصلا نیست این مصداق تو الزامی در کار نیستش و انسان در یک حالت آزادی اینجا به سر میبرد در قیامت هم مولا نمیتونه انسان رو عقاب بکنه که همون جمعه معذریت داری چون عرض یا من که نمیخواستم با تو مخالفت بکنم من یقین بشم الزامی نیست چون یقین بشم الزامی نیست خودم رو ملزم نمیدیدم به این کاری انجام بدم و طبیعتا کاری هم انجام ندادم عقل حجیت قطع رو به معنای منجزیت و معذریت درک میکنم همچنین عقل چیز دیگر هم درک میکنم درک میکنم که این حجیت یعنی منجزیت و معذریت قابل جدا شدن از قطع هم نیست قابل انفکاک از اون نیست لازمه اوست همراه اوست با اوست حتی خود مولا هم نمیتواند در حجیت رو از قطع جدا بکنه یعنی به عبد باید اگر قطع پیدا کردی ها اگر قطع پیدا کردی به این که الزامی اینجا وجود دارد اینو جدی نگیر الزام ندارد نمیشه این معنیش چیه؟ مثل این که اگر دیدی با چشمت که اینجا آتشه فرض کن اینجا آتش نیست کسی محلی هم نمیده از این طرف بگه اگر قطع پیدا کردی به این که اینجا آتش نیست به قطع توجه نکن اینجا مواظبت بکن رو آمه دیوانه دقت بکشی از بر این رو البته اینا بحثاش خود باز فنی‌تر هست در جای خودش رو مطرح بشه که حالا ثبوتاً قابل انفکاک نیست یا فقط اثباتاً قابل انفکاک نیست یعنی اساساً نمیشود حجیت از قطع جدا بشه ظاهر اینطوره ثبوتاً اینطوره یا نه از اون جایی که عبد زیر بار نمیره اثباتاً لغبه یعنی اگه مولا بگنم آقا جداش بکن فایده نداره چون عبد گوش نمیکنه حالا بحث در جای خودش ولی منظور میخوام ازتون خواستم که حالا اون مقدار در حد این کتاب که حلقه اولایی برای خودش ازتون خواستم که به این بیان ایشون میفرمایند خب پس در مجموع این مطلبی که گفته شد فقط یه نقطه میمونه و اونی که مولا بگوید که آقا اگر قطع پیدا کردی به این که اینجا آتش است درسته تو قطع داری من نمیتونم بگم به قطعت بیتوجه بار چون مثلا شما اگه یقین دارید آتش در مقابل خودتون میبینید هرچند بگن آقا دست دراز کن مثلا تو آتش نمی کنه این کار وحشت وحشت میگه اونا برو که کار من دستم دراز نمی کنه نه مولا یه کار دیگری میکنه بگه آقا تو یادت میاد که بیماری داشتی در چشمت مثلا فرمانی که رنگا رو قاطی پاتی میدیدی کور رنگی داشتی و رنگا رو جا به جا مثلا میدیدی یا مشکل فلان داشتی یا مشکل چی داشتی فلان داشتی بیاد آرام آرام مقدمات قطع ما رو تضعیف بکنه مقدمات قطع ما رو تضعیف بکنه تا آرام آرام ما رو از حالت قاطع به حالت زان و شاک برساند این شدنی اما در حینی که ما قاطعین در این حال بگوید به این قطع اهمیت نده و اون رو حجت ندان نه خیلی این شدنی نیست خب این بحثی که اینجا داشتن پس ایشون میان چیکار میکنن فرمودن که علم اصول عناصر مشترکه در مقام استنباط رو روشن میکنن عناصر مشترکه در مقام استنباط چه در دسته اول استنباط مبتنی بر دلیل چه در دسته دوم استنباط مبتنی بر اصل عملی اما یه عنصر مشترکی هست که از همه وسیع‌تر و گسترده‌تره و پر اهمیت‌تره و اون حجیت قطع که اینجا بهش اشاره کردم بعد از این مقدمه در باب تنبیه بحث حالا میخوام یک یک اینا رو بررسی بکنم دیگه از حجیت قطع میگذرم دیگه بیش از این جلسه از صحبت نمی کنم بریم سراغ عناصر مشترکیه در استنباطی که مبتنی بر اساس دلیل است اول اینو بحث بکنیم بعد هم بریم عناصر مشترکه در استنباطی که مبتنی بر اصل عمل است خب پس عنوانش این شد العناصر المشترکه فی الاستنباط القائم على اساس الدلیل میخوایم اینو بحث بکنیم در اینجا ایشون یه مقدمه‌ای دارن که فرمان با همون حلقه اولا یکی هستش اما در ادامهش که میگن تقسیم البحث یه تقسیم بندی دیگری غیر از آن چه که شما در حلقات یا غیر از آن چه که در هر کتاب اصولی دیگری دیده اید اینجا مشاهده این فکر این موبایل هم چجوری که هر وقت میدارنش اینجا ایشون به زنگ دادن نفس بزاره هم هست همیشه زنگ میزنه بخشش هم بومیزه اینجا بله هر حال اینو باید در خواست پرواز گذاشت چون بحثای آسمانی عرشیه تو موبایل هم خود هم داره پرواز من این بحثای میشتم بگذر به هر تفصیل خب اینجا وقتی میخوان از عناصر مشترکه در استنباطی که مبتنی هست بر اساس دلیل سخن بگویند یه تمهیدی رو ذکر میکنن میفرماین که خب اون دلیلی که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی به آن استناد می کند و تکیه می کند استناد یعنی تکیه کردن دیگه استناد می کند و تکیه می کند یا منجر به علم و قطع می شود نسبت به حکم شرعی یا نمی شود اگر علم و قطع به حکم شرعی حاصل شد خب این دلیل قطعیه حجیت شرعیت و مشروعیت خودش هم از خود همون حجیت قطع میگیره میگیم چرا مطلب اینطوری میگه چون من قطع دارم والقطع حجتون والقطع حجتون حجتون یعنی چی یعنی معتبرون حالا اگر خاطر ذهن تو بیاد حجیت یعنی اعتبار یعنی ارزشمندی حجیت یعنی اعتبار یعنی ارزشمندی یعنی معتبر قابل قبوله قابل ارائه است ها یعنی پولی که شما فرض کنید توی کشور این پول ارزشمند هست ما یه وقتی در یک کشوری بودیم مهمان بنده خدایی بودیم بعد بخواستیم یک کشور دیگه ای بریم این دم رفتن البته خیلی هم مهمانش نبودیم به نوعی مهمانش بودیم دم رفتن با یک حالت منت خاصی به من گفتش که شما فلان کشور داریم میگم بله گفت بیا این پولم باشه پیش شما هر وقتی که اونجا مصرف بکنیم یاد ما بکنیم گفتم آقا لازم نیست من پول دارم میاد گفت نه نه بیاین باشه پیش شما خودم با رفت اون کشور بعدی نشون حرکتی میکنی به درد نمیخورم البته اون من خواهد گناهی نداشته این پول مثلا مال قدیم الایامشون بود دیگه از دایره مصرف خارج شده بود بله خیلی خوب میگذره از اعتبار ساخت شد حالا خیلی محبت ها باید بگذاریم به هر تحبیل مراد این که این پول خب در یک کشوری اعتبار دارن لعل در کشور دیگه یعنی چی پولی از این مجرد چی آورده چی به درد نمیخوره فایده ای نداره در ترکیه حالا آقایان شاید شنیده باشن لاقل خب معروف است دیگه جزء رشوه گیرترین پلیس دنیا میشه خب جزءش میشه جزء اگه چند تا تاپ 10 باشد برترین های رشوه گیری در دنیا پلیس یک شب پلیس ترکیه است دیگه نه فاجعه آمیزی اصلا چیز عجیب و غریب اصلا فهمیدم که بعد این بنده خدای بازار ترکیه رفته بود یک مثلا دو بسته سه بسته من چقدر
20 تومانی پیدا کرده بود. 29 تر و تمیز خیلی خوب عرضم که و هر جا 20 تک تومانی هم اسکناش نه کجا پیدا کرده کدوم مثلا فرسون که چمدون تو انباری جایی پیدا کرده بود. بعد به هر پلیس گفت من به هر پلیس اونجا میرسم تا جلوی ماشین ما رو میگرفت کردم که این رشوه میخواد یکی دو تا از جامعش میداده و بدونم که چون نو هم بود اسکناس نو بود این فکر کرد کل قیمتش هستم که ما میرفتیم ساختی که رفته بودیم اونها تو بررسی بخواست بکنه اینکه چند میارده. حالا من این میخوام برسونم که بله خاطرات بگذاریم به هر تقدیر از خاطر اخیری برای بنده هم بوده نقل کردم بله از محشر مبارکتون که بله برحال نستش که به پولی سری کشور دیگه ارزشی نداره. این تو این کشور نه حکومتی عوض میشه، حکومتی عوض میشه، پولیس این معتبر این حکومت قبلی بوده الان دیگه اعتبار من ارزش نداره، فایده نداره. دقیق میکنی چه حرف هم این اعتبار مهمه، این ارزش مهمه، ارزش مهمه. از شخص بسن آقا اعتبار حرف شما از کجا آمده؟ معتبرش کیه؟ کدام قدرتی به این اعتبار داده و ارزش داده؟ میگه قطع، قطع، من قطع دارم والقطع معتبرون والقطع ارزشمندون والقطع حجتون. این قطع من دارم بذار این تمامه، این کار رو پیش میبره، فقط شاید فقط این کار رو جلو میبره. خیلی خوب، پس اگر منجر به قطع شد به حکم شرعی اینجا مطلب تمامه و فقیر بر اساس همین قطعی که حاصل کرده استنباط خودش به انجام میرسونه و دیگه جای بحثی براش نمیمونه. حالا این قطع میتواند در ادله نقلیه باشه، در ادله عقلیه باشه، از تا در جا خودش بحث باید بشود که در ادله عقلیه فقط در صورتی که دلیل عقلی قطعی باشد و معدیه به قطع باشد و منجره به قطع باشه حجته، اما در ادله نقلیه خب جای بحث دیگر هم هست، ولی بعدم اشاره می‌فرمایم. خیلی پس این قطع، اما اگر منجره به قطع نشد، دلیلی پیدا کرده، آیه روایتی دلیلی پیدا کرده بر حکم شرعی، اما این دلیل نمیتونه 100% حکم رو کشف بکنه، 100% نیست، ناقصه، نقص داره. خب حالا که نقص داره یعنی نمیتواند واقع را کشف تام می انجام بده، کاشف تام از واقع نیست. خب در اینجا ما میریم نگاه میکنیم ببینیم آیا خود شارع مقدس، خود شارع مقدس این دلیل ناقص را حجت قرار داده است یا نه. یعنی شارع مقدس میگه این دلیل نمیتواند 100% و به شکل قطعی کاشف از واقعیت باشد. واقعیت اینجا منظور چیه؟ حکم شرعی. کاشف از واقع باشد، این کاشف از چی باشد؟ کاشف از حکم شرعی باشد. خیلی خوب، این نمیتونه 100% این کار رو بکنه، 80% زورش میرسه، 20% دیگه‌ش هم من بهش میدم، من بهش میدم. فقط بکنی چه بکنم، اگر شارع مقدس جبران کرده باشد و تدارک کرده باشد حجیت اون رو و امر کرده باشد به ما که آقا در عملیات استنباط احکام شرعی علارغم نقصان این دلیل شما به این دلیل استناد بکنید و از او استفاده بکنید، این برای شما حجته، ما از این استفاده میکنیم. مثال معروفش هم همین خبر واحد استقه، اصطلاحا ما به این قسم میگیم امارات، امارات. اصلا مثلتون که در واقع دیدید که میگن ظن معتبر و ظن خاص، در واقع این اماره معتبره هستش، این اماره خود ظناوره، این اماره ظناوره. اصلا مثلتون که و مثل خبر واحد زده و امثال و ظالم، از اینها هم ما چی بهره میگیریم و استفاده میکنیم. خب حالا آمد یه دلیلی پیدا کرده، نه قطعیه نه اماره ایست که شارع مقدس یقینا او رو حجت قرار داده باشد، اماره ایست که حجیتش قطعا ثابت شده باشد، ما شک میکنیم و نمیدانیم که آیا این دلیل ناقص را هم شارع مقدس حجت قرار داده است یا نه، اونجا دیگه حق عمل به او نداریم. میفرمان ان کل دلیل ناقص لیس حجتا ما لم یثبت به دلیل شرعی ارمزاتون که حق در ادله ناقصه عدم الحجیت، هر دلیل ناقصی حجت نیست مگر اینکه حجیتش با دلیل خارج بشه، با دلیل اثبات بشه، الا ما خرج به دلیل الاصل فی الظن هو عدم الحجیه الا ما خرج به دلیل بحثی. پس هر دلیل ظنی ما باش مواجه شدیم این است که حجت نیست مگر اینکه حجیتش قطعا
ثابت بشود. تمام شد مطلب. پس دلیلی که ما میتوانیم به لحاظ فقهی در مقام استنباط از او استفاده کنیم و بهش استناد بکنیم دو جور دلیله، دقت می‌فرمایید، یا دلیل قطعیه یا بفرمایید اماره یا همون ظن خاص به دلیل ناقصی که حجیت شرعاً و با دلیل قطعی اثبات شده باشد. تأکید می‌کنیم به دلیل قطعی. چرا؟ چون اگر اون دلیلی که می‌خواد حجیت دلیل ظنی رو ثابت کنه خودش هم ظنی باشه، تسلسل لازم میاد. یک کوری از حاکش کور دیگر بود. یه دلیل ظنی میخواد اعتبار دلیل ظنی دیگر رو اثبات بکنه. مثلا فرض کنید که جای شما میخواد برای کاری برای برنامه نام معرف شما کیه؟ نه آقای فلانی. نه آقای فلانی کیه؟ حالا یکی دیگه رو معرفی بکنه. اصلا فرض کنید که اینطوره، این خودش محل اشکاله، خودش رو میگه تو زیر بغلش رو بگیره، حالا این دسته میخواد کمک اون بکنن. فلذا باید این دلیلی که حجیت دلیل ظنی رو ثابت میکنن خودش قطعی باشه. تقسیم البحث، بحث رو میخوام تقسیم کنم. من این متن کتاب مباحث الاصول رو آوردم. مباحث الاصول تقاریر ابحاث اصولی شهید صدر است به قلم استاد معظم ما از دایت الله آیاز کاظم حسینی حائری. این جلد اولش، در جلد اولش الجزء الاول من القسم الاول، در اینجا در صفحه 77 در بحث بعد تقسیم ابحاث اصولیه شهید صدر، طبق حالا اون چیزی که توی تقرات آمده، اول نظر آیت الله خویی رو در باب تقسیم ابحاث اصولی مطرح میکنن و بعد ملاحظات رو مطرح میکنن و اشکالات رو مطرح میکنن. تمام شو. بعد میان خودشون مطلب رو مطرح میکنن، میگن اللحاظ ثانی هو ان تلحظ في التقسيم المناسبات البحثيه في نفسها بغض النظر عن عمليه استنباط الفقيه. ما ببینیم تناسب خود بین ابحاث اصولی چجوریه، کاری نداشته باشیم در مقام استنباط به چه ترتیبی استفاده میکنه و به ترتیب و به تناسبی که میان بحث های اصولی دارد اینا رو تقسیم بندی بکنیم. بعد می‌فرمایند که هر دسته ای از قواعد اصولی نیازمند مبادی تفکری و تصدیقی است که اینها را از بخش‌های دیگه جدا بکنند و اون رو قسم مستقل قرار بدن و بعد نزی مطلب. بعد هم می‌فرمایند که ولو اردنا ان نقسم ابحاث الاصول بله به هذا اللحاظ فالذي ينبغي ان يقال هو ان البحث في علم الاصول اما عن ذات الحجه او عن الحجيه. بحث در علم اصول یا از خود حجت یا از حجیت، بفرمایید یا از خود دلیل یا از دلیلیت. اگر جای شیدن میگن از خود دلیل یا دلیلیت، یعنی همون حجت یا حجیت. خب بعد میفرمایند که والبحث عن ذات الحجه تحته ثلاثه اصناف. خود این سه سنفه، سه قسمته، بحث از ذات حجت، بله بحث از ذات حجت، ذات دلیل، خودش سه سنفه. شماره یک، بحث از خود حجج و ادلهی که دلالت اونها دلالت لفظیه، مثل دلالت امر بر وجوب، نهی بر حرمت، ظهور عام مخصص در تمام باقی و چیزهای از این قبیل. ایشون میگن این قسم خودش مبادی تصوریه و تصدیقیه معینی دارد از قبیل معنای وضع، دلالت، ظهور، علامت حقیقت و مجاز و اون چیزهایی که ظهور و ظاهر از غیر ظاهر جدا میشود و چیزهای از قبیل. میگن اینا مبادی اون قسمت هست، طبیعتا نیازمند مبادی سایر بحث ها برای اینجا نیستیم، مثل مبحث حجیت خبر واحد یا استلزامات عقلیه و چیزهای از این قبیل. ما اینجا نیاز به این مبادی نیستیم. اون قسم اول. بس قسم اول چی شد آقا؟ قسم اول بحث از خود حجج و ادله ای که دلالت اونها دلالت لفظیه است. بهتون بگون آقا فراموش نشه. قسم دوم بعد از حجج و ادله که دلالت اونها دلالتها عقلیتن برهانیه، تکون دلالتها
عقلیتا برهانیه. منظورشون از برهان هم همون قیاس برهانیه، نمیگن قیاسیه، چون افراد به قیاس ابو حنیفه ای میفتن، فکر کنن ایشون میخواد همون حرفو بزنه، لذا ایشون استیحاش دارد، تحاشی دارد از اینکه اون کلمه رو به کار ببره. میگن برهانیه، دقت کن چی هستم، عقلی برهانی. مثل چی؟ مثل بحث از ملازمات، از قبیل ملازمه بین وجوب یه چیز و وجوب مقدمش، از چیزهای از این قبیل. میگن اینجا باز مبادی تصوری و تصدیقی مشخصی وجود دارد که آرام در جوابش. قسم سوم باز بحث از حجج و ادله که دلالتشون نه لحظیه که از قسم اول باشن، نه عقلی برهانیه. میگیم پس از چه قسمیه؟ خوب با من داشته ها، توجه کنید امتیاز اینجاست. بل من باب تراکم احتمالات و القرائن، دلالتشون از باب اجتماع تراکم و تجمیع احتمالات و قرائنه، همون بحث استقراء و حساب احتمالات. کل بحث عن سیرت عبل اجماع، سیره و اجماع. خب این الان حتی که حائری ایشون تقلیدات دوره اول دست خارج اصول شهید صدر رو نوشته بودن، از آنشون بوده شهید صدر از همون آغاز این بحثا رو داشته و این مد نظرش بودن. بگذاریم کل بحث عن سیرت عبل اجماع و هادا ایران لهم مبادئ و تصوریه و تصدیقیه الخاصه. مبادئ تصور تصدیقیش چیه؟ که معرفته ان الاحتمالات کیفت تراکم، احتمالات چطور متراکم میشن و متا تراکم، چه بحث موانع تراکمشون چیه، مقتضیات اینها چیه و چیزهای از این قبیل. ایشون میگن و ان کان الاصحاب لم یبحثوها، میگن بحثی که باید مطرح بشه گرچه علمای ما این بحث رو مطرح نکردن. بعد هم میگیم خب این که شد بحث های از ذات حجت، ذات دلیل که سه قسم شد. بحث از حجیت چی میشه؟ ایشون میگن و اما البحث عن الحجیه و الدلیلیه، حالا من اضافه کنم و نجعله قسما رابعا، نقطه چهارم رو بحث میکنیم فی مقابل الاقسام الثلاثه سابقه الى آخر. در کتاب المعالم الجدیده همین مطلب رو میفرمایند، همین چیزی که در کتاب مباحث الاصول تقریر شهید صدر به قلم آیت الله حائری، استاد ما حائری آمدن، همین رو میگن. ایشون میگن تقسیم البحث و دلیل فی المساله الفقهیه سواء کان قطعیا او لم یکن ینقسم الی ثلاثه اقسام، دلیل در مساله فقهی چه قطعی باشد یا نباشد خودش به سه قسم تقسیم میشه. الاول الدلیل اللفظی، الثانی الدلیل البرهانی، الثالث الدلیل الاستقرائی. خب پس الان شهید صدر میخوان در المعالم الجدیده این شکلی بحث کنن. این تقسیم بحث دیگه شما در هیچ کتاب اصولی دیگری در میان علمای اسلام شیعتن و سنتن شما مشاهده نمی کنید. مختص شهید صدر و مختص همین کتاب المعالم الجدیدت به این شکلشون تقسیم کردن و بحث میکنن. خب و این قسمت از دلیل الاستقرائی به خصوص جالبه، از همینجا ایشون اشاراتی بحث نظام سازی و کشف نظام های اسلامی دارند. یعنی این مقدم در حقیقت اصولی که میتوانست مقدمی باشه بر بحث نظام سازی میتونست همین المعالم الجدیده باشد. چطور شد 12 سال بعد که ایشون حلقات نوشت نظرش برگشت و دیگه این مسیر رو ادامه نداد و مسیر حلقات رو رفت؟ نمیدانم در این 12 سال چطور ایشون ارشاد کرده بودن که دیگه به این مسیرها حرکت نکنه و همون مسیر سنتی رایج رو بره، خیلی دیگه تغییرات شگرد ایجاد نکنه، حسابی ارشاد شده بوده ایشون. در تقدیر اون رو ما در المعالم الجدیده میبینیم و این نقطه خیلی مهمی که رفت پیدا بکنن از یک سو علم اصول، از سوی دیگر بحث استقرا و حساب احتمالات و از سوی ثالث بحث نظام سازی اسلامی، که اینا چطور کنار هم قرار میگیرن و در یک فضا کمککار هم میشن و هم افضا میشن و یک پروژه رو پیش میبرن. خب دلیل نفسی واضح هست، دلیلی که از کلام مولا گرفته میشه، چه آیه باشد چه حدیث باشد، دلیل برهانی، دلیلی که از اون قانون عقلی عام گرفته شده باشد که ما از او استفاده بکنیم، چارچوب عقلی که مطرح هست، مثل این که کل ما وجب الشیء وجب المقدمه و امثال ذلك. دلیل استقرایی هم میگن دلیلی که این از تتبع حالات بسیاری پدید بیاد، مثل این که شما بتونید بفهمید پدر شما که دائما امر میکنن که احسان به این و اون فقرا، فقرای فراوان، فلان بسار، از مجموع این مطالب به یقین برسید که پس ایشون امر کرده از به احسان به همسایه فقیر، دقت میکنید، از مجموع مواردی که پدر شما امر کرده به احسان به دیگران، خوبی کردن، انفاق کردن، شما از مجموع اینها و از استقراء اینها و بررسی اینها برسید به این نتیجه که قطعا ایش پدر شما امر کرده بوده است و مد نظرش بوده است که به همسایه فقیر هم کمک بشود. حالا در جای خودش باید مفصل بحث بشه. خیلی خوب، ایشون میگن هر یک از این ادله سگانه نظام و چارچوب خاص خودشو داره، روش متمایز خودشو داره و عناصر مشترکه خودشو داره که ما باید یکی پس از دیگری به اینها بپردازیم. اولین قسم، یه مقدار شما اشاره بکنیم، از دلیل لفظی، پس شد دلیل لفظی، دلیل برهانی، دلیل استقرایی، و الان خواهد دلیل لفظی شروع بکنیم. باز دیگه این اوائل شبیه حلقه اولا، اون وقتی که حلقه اولا بوده تقریبا اینجا باز به نوعی تکرار می شود. از دلیل لفظی، از دلیل لفظی تمهیدون. خب در این تمهید میخوان در مورد چارچوب عام لغت سخن بگن، چارچوب عام لغت در عرصه دلالت، که البته وقتی میگیم چارچوب عام لغت، النظام اللغوی العام، منظور چارچوب عام لغت است به زبان است که ربطی به این زبان یا آن زبان ندارد، در همه زبان ها این کاربرد دارد. گرچه حالا شما در تیاد بحث در میان بحث اصولی احساس کنید بعضی از جاها این مقداری رنگ و بوی عربی به خودش میگیره، خب این طبیعت بحث بالاخره در زبان عربی کار میشه، اما اکثر الفاظ اینطور نیست، اکثر الفاظ واقعا بحث‌های زبانی است، فلسفه زبان در بحث‌های مختلفی در عرصه فلسفه تحلیلی مطرح میشه یا اون حوزه اون طرف در بحث هرمنوتیکی مطرح میشه. شما اونجا هم می‌بینید اروپایی‌ها دیگران اون بحث‌ها احیانا در دوره‌های جدید بحث کردن که جلسه قبل یه اشاراتی داشتیم. خب اولین بحث این است که وضع و رابطه لغوی چیست؟ وضع و رابطه لغوی چیست؟ ما میدونیم در هر زبانی تعدادی لفظ و کلمه وجود دارد که این تعداد از الفاظ و کلمات رابطه دارند با تعدادی از معانی، به وضعی که به صورتی که هر لفظی با یه معنای خاصی ارتباط دارد، به این صورت که وقتی لفظ گفته میشه اون معنای خاص به ذهن خطور میکنه. در زبان فارسی هزاران هزار کلمه وجود داره، در عربی همینطور، در زبانهای دیگه همینطور، هم لفظی گفته میشه یه معنای خاصی به ذهن انسان خطور میکنه. حالا بحث ترادف و اشتراک و اینها رو ندارم، اما توجه دارم به اون بحث، حالا برم بحث بدایی هست و آغازی هست. خیلی خوب، به این مطلب اصطلاحا دلالت میگیم. دلالت یعنی چی؟ دلالت یعنی اقتران میان تصور لفظ و تصور معنا به این صورت که هنگامی که یکی از آن دو به ذهن بیاید دیگری هم به ذهن بیاید، یا هنگامی که لفظ رو شما میشنوید معنا به ذهن تو خطور کنه، یا بالعکس معنا رو وقتی به ذهن تو خطور بکنه لفظ هم به ذهن بیاد، به این میگن دلالت. همین انتقال ذهن از یکی به دیگری، دقت میکنید، به این میگن دلالت. اقتران میان تصور لفظ و تصور معنا رو ما بهش میگیم دلالت. از محضر کنید که خب ایشون میگن کلمت الماء تدل علی السائل الخاص. وقتی ما میگیم کلمه ما، کلمه آب دلالت میکند بر آن مایع خاص، منظور اون این هستش که وقتی شما کلمه، هرگاه شما کلمه ما یا کلمه آب رو میشنوید ذهن شما منتقل میشه به تصور اون مایع خاص، به این میگن دلالت. به لفظ میگن دال، به معنا هم میگن مدلول، این میشه بحث دلالت. خب یک رابطه بسیار بسیار وثیق و مستحکمی میان لفظ و معنا وجود دارد.
آنقدر این رابطه رابطه نزدیک و مستحکمی است که حتی زشتی یا زیبایی معنا به لفظ هم منتقل میشه. آقا الفاظ مگه چی هست؟ الفاظ چند تا حرف هست، حروف چند تا صدا، چند تا هوا بازدمه. شما هوایی که داخل بردید، داخلش رو شما تو بردید، این هوا رو میدید بیرون. اینها در اون مخارج حروف بالاخره صدای تولید میکنن، صدای تولید باید در کل فضای دهان در دستگاه تکلم صدای تولید میکنه. اینکه زشتی و قشنگی نداره. اگر زشتی و قشنگی هم باشه فقط بخاطر اینه که مثلا مزعج باشه، بلند باشه، شما سرتون درد بگیره یا نه، ولی خودش تو خودی خود که بدی و خوبی نداره. اما اینقدر لفظ و معنا رابطشون به هم نزدیکه که شما همین حروف رو چند تا حرف هستا شکلشون کاغذ ببینید، مثلا فرض کنید که میم و مثلا نون و الف و جیم و هر چی خیلی حرف زشتی، یعنی چه؟ خب چیزی نیست، چند شکل حرفه، دقت بکنید یا کلمش رو بشنوید. میگن که یه آقای برای یکی از آقایان علما مسخره کرده بود و پیغام بود که چیه تو معرکه گرفتی اینجا، مثلا دور مردم دور خود جمع بگه دوستایی توی شهر مردم دور خود جمع کردی قرآن یه حرفا، بعدم میگه هر کس میخواد با کسی ازدواج کنه، مردی زنی، من باید عقدشون رو بخونم، عقد باید خونده بشه و فلان. حرفا خود بازی ها خود رو باشی، مگه یک کلمه مثلا بگیم انکحتو مثلا فلان یه حرفا درست میشه دیگه؟ این کلمه انکحتو رو نگیم خراب میشه؟ یعنی چه این حرفای کلمه چه اثری داره؟ ایشون هم خیلی ظاهرا زیادی با بالاخره عموم مردم در تماس بود، از خود داشت مشتی یه کاغذی یه چیزی مینویسه میده به همون کسی که پیغام آورده بوده، میده به اون که تو بازش نکن، تو بعد به خود ایشون ایشون ببینه. که اون بنده خودم ساده داره ورقه رو میاره پیش اون تا باز میکنه و میبینه که پیغام حاج آقا برای شما هست، که تا باز میکنه و میبینه داغ و فریاد عصبانی میشه، سرخ میشه، شروع میکنه بدی بیرا گفتن فلان. این خود چی فکر کنه مرده که را میفته بره بزنه میشه، اصلا پرسه میره سراغ او که آقا رو کدکش بزنه و فوق شو بد و بیرا و فلان. میگه آقا مگه تو نگفتی کلمات هیچ اثری ندارن؟ من دو تا کلمه برای تو نمیشم توی کاغذ، تو رو از خونه خودت حرکت داد، این مسیر طولانی رو آمدی، اینطور غضب کردی، اینطور عصبانی شدی، سرخ شدی، آماده جنگ و درمان شدی. من که دو ست کنه میشتر نکنیشتر بودم که حالا دارم محدود بوده بگه بیشتر بود چه میشد دو ست کنه آثاری داری. حالا این اثرش رو تو این دنیا فهمیدی، اون کلمات هم آثارش تو عالم معنا مشخص میشه، من تو عالم درک نمی کنیم. ارسان خواهد چون که حالا محضور میخواهم بگم که تو اینقدر رابطه این میان لحظ و معنا نزدیکه که حالا یه بنده خدای رو بعده که حالا در تاریخ هست که خیلی ما نمی پسندیمش، میگفتن که فلانی اگر آدم خوبی بود که اسمش این نبود، یعنی اون اسم او هم اینقدر برای ما زشته و بد اون میاد که فکر کنیم اسمم اسم بدیه. نه اسم بدی نیست، اسم آدمی اصلا خاصی که، لکن چون خود اون بد بوده اینقدر اون بد بوده که اسمش هم برای ما اسم زننده یا زشتی هست و زشتی هست، یا اینکه از اون بر زیبا باشد و دلچسب باشد و دلانگیز باشد. خب رابطه فوق العاده رابطه سهمی است، اینقدر که انسان رو به یاد روابط تکوینی میندازه، روابط علی معلولی. همچنان که وقتی خورشید میاد نور میاد، وقتی مثلا فرض فرمایید که وقتی آتش میاد حرارت میاد، رابطه اینچنینیه. به محض اینکه نفس میاد معنا میاد، یا معنا به معنی که ما میخوایم معنا تو ذهن خطور میدیم و میخوایم که بیان بکنیم، بلافاصله لفظ میاد. تا جایی که اساسا ما ها فکر نمی کنیم، به الفاظ فکر نمی کنیم، اینقدر این لفظ و معنا به هم دیگه چسبیدن. خیلی رابطه مستحکم میان لفظ و معنا. سوال آقا این رابطه سهمگین و بسیار بسیار مستحکم میان لفظ و معنا از کجا آمده؟ از کجا پیدا شده؟ آقای صدر می فرمان معمولا دو روی کرد برای پاسخگویی به این سوال هست. یک روی کرد این منصوب است به منده خدایی به این مسکینی اگر احتمال در قیامت از همه ما شکایت خواهد کرد آقا واسه چه این حرف رو زدم، که اون روی کردی که به سلیمان ابن عباد تیموری از ایشون آقای صدر نام نبردن آقا، تو معمولا اصابی سر درستان میگن نه سلیمان ابن عباد تیموری که اینم در قیامت احتمال همه ما رو میگیری، لذا بنده به نحر احتمالی میگم شدشون رو یه روکرد اینه هم کنم که اون روکرد همین است که ما بگیم دلالت لفظ بر معنا ذاتی اصلا ذات کلمه ما یه ویژگی دارد که این بر آب در همین سائل خارجی مایه خارجی دلالت میکنه و ذاتی هستش. این حرف درسته به حسب ظاهر ما میگه آخر حرف بی خودیست و سلام، اما نقطه دارد این از قضا توجه کرده صاحب این دیدگاه، حالا کی هم بوده نمیدونیم که کی هم هست، ولی صاحب این دیدگاه توجه کرده، تفتن پیدا کرده به عمق رابطه لفظ و معنا. گفته این شدت از رابطه این طبیعی نیست، یعنی نه که طبیعی نیست، فقط طبیعیه، یعنی از طبیعت لفظ منجر میشه، از ذات لفظ منجر میشه. این چیزی نیست که شما فرض بزنید که همینطوری باشه به وجود آمده باشه، ذاتیه، ذاتیه. دقت بکن چه از خواهد منطقه پاسخ این دیدگاه هم مشخصه و اون این که اگر ذاتی بود باید کلمه ما برای همه انسان‌های روی کره زمین این حس رو ایجاد میکرد، این معنا رو به ذهنشون خطور بیاد، ولی در صورتی کسی که با زبان عربی آشنا نباشد چنین انتقالی در ذهن صورت نمیگیرد، این کلمه ما رو بشنوه به کلمه آب به اون مایه خاص ذهنش منتقل نمیشه، به تفکر اون مایه خاص منتقل نمیشه، فلذا نه این ذاتی بودن به این معنا قابل پذیرش نیست. روی کرد دوم روی کردی که این دلالت ذاتی رو منکر میشه، میگه نه این درست نیست و میگه آن روابط لغوی میان لفظ و معنا در هر زبانی این به دست یک شخصی که در اول اون زبان بوده یا اشخاصی که در اوائل کار بودن به وسیله اینها درست شده. من زبان عربی میگن به وسیله کی درست شده؟ بگید معمولا میگن تا در تا اینو با همون گفتن یعرب ابن قحطان مثلا، این هم اگر ما رو پیدا کنه احتمال اگر وجود خارجی داشته باشه میگه آبا من از در شکار به این کار من رد میشده من از اونجا کسی دیگه در شکار میکرد، بس یعرب ابن قحطان مثلا فارسی رو که درست کرده خدا هم داره بگذن به هست این طور هست. حالا یه کسی بوده یا اشخاصی بودن نشستن دور هم دیگه مثلا این زبان رو درست کردن و اولین کسانی که از این زبان استفاده کردن اینها آمدن تخصیص دادن، اختصاص دادن هر لفظی رو به یک معنای مشخصی و در اثر این کاری که اینا انجام دادن در اثر این تخصیص و اختصاص رابطه میان الفاظ و معانی ایجاد شد. یعنی شخصی که اول کار من میخوام این زبان درست بکنم، از این به بعد مثلا به این مثلا به این چیز میگیم کاغذ، مثلا به این میگیم آقا مثلا مثلا که فلان، به اون میگیم فلان، اومده نامگذاری کرد کما اینکه شما فرزند زون بده بچه جدا که شوید اسمشون میزدید یا خود یا سسته این حال این بچه ما اسمشم این عزیز رو بده، این هم یه همچون حالتی آمدن یه همچون نامگذاری رو انجام بستن. البته این بیانی که اینجا دارن این اشاره به مسلک اعتبار دارد، ها تو حلقات بالاتر نام مورد بررسی، یعنی کلا سطور بالاتر اصولی نام مورد بررسی قرار میگیرد. مسلک اعتبار خود مسلک اعتبار هم سه قرائت مختلف ازش هست، این یکی از قرائت هاشه که اینجا مورد اشاره قرار دادن و مورد بررسی قرار دادن. خب اینجا رو میفرمایم که پس این عملیات قرار دادن لفظ برای یک معنا، عملیات اختصاص دادن لفظ یک معنا رو اصطلاحا میگن وضع. شما اینجایی کاملا خیلی احلام یقظه نباشه، ولی نرید تو عوالم دیگر اونجا خبری نیست، من رفتم هیچ خبری نبود سابقا من کنم رفت بعد تقدید بعد بیر میگن وضع. پس عملیات اختصاص دادن لفظ به یک معنا رو، یک لفظ مشخص به یک معنای مشخص رو به این میگن وضع، به اون شخصی که این کار رو انجام میدهد میگن واضع، به خود اون لفظ میگن موضوع، به معنا هم میگن موضوع لفظ. پس ما قبل از این به لفظ گفتیم دال، به معنا گفتیم مدلول، حالا یه اسم جدید هم پیدا کرد، به لفظ میگیم موضوع، به معنا میگیم موضوع لفظ. شیطان میگه آراست شو بخوای این دیدگاه که الان خیلی هم نزدیک اعظم شدیم که دیگه به چیزی نمیشه توضیح داد، این دیدگاه خیلی کار خوبی کرد که آمد دلالت ذاتی رو به اون معنا زیر سوال برد و بحث وضع رو مطرح کرد. بحث وضع بحث مهمیه، لکن این یک گام بسیار کوچکتری شد الا خود و تن قصیره، یک گام کوچکی به سوی حقیقت. مطلب چیز دیگری که در نظریه قرن عجیب مطرح است. به همین مقدار اکتفا میکنیم. ادامه شما نظرهای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.